أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث ثمره احدى الشجرتين مع العلم به قصدیت احداهما مطالبی مونده که عرض کنم. مرحومای خویی در دراسات و مصباح الاصول فرمود که ما می توانیم اصل براءت جاری کنیم از حرمت تصرف در میوه یکی از این دو درخت که می دانیم یکی از اینها ملک غیر هست، و همینطور اصل براءت جاری کنیم از زمان آن. ما به ایشان اشکال کردیم، امروز میخواییم اشکالمون رو توضیح بدیم و تفصیلی بدیم. مرحومای خویی در دراسات مبناشون اینه که تقارن معلومین کافی است برای تنجز هر دو معلوم، ولو علم اجمالی دوم متأخر باشه زمانا. اما در مصباح الاصول معتقدند که حتی در فرض تقارن معلومین هم اگر علم اجمالی دوم متأخر باشد زمانا، این علم اجمالی دوم منجز نیست، ولذا به نظر ما اون چه که در دراسات مرحومای خویی فرموده در بحث زمان ثمره با مبنای خودش در دراسات سازگار نیست، ولی اون چه که در مصباح الاصول فرموده با مبنای خودش سازگار. توضیح ذلک، مرحومای خویی فرمود که ما زمانی که فرض کنید این غاصب غصب کرد این دو درخت را که می داند یکی از این دو درخت ملک غیر است و دیگری مباح است، ولو فی علم الله، اگر درخت الف بعدن ثمره بدهد زمان آن از همین زمان غصب هست، از همین زمان غصب شجره‌ای که ملک غیر است حکم می شود به زمان این غاصب نسبت به ثمره مستقبله. حالا یا به نحو شرط متأخر یا به این نحو که وجود تقدیری ثمره موضوع است برای زمان، یعنی قابلیت و شجره للإثمار موضوع است برای زمان ثمره. به هر حال از روز غصب شجره غاصب زامن ثمره مستقبله می شود. مرحوم آقای خویی فرمود ولیکن وقتی که این مکلف این غاصب نمی داند که این درخت الف در آینده میوه میده، صغرای زمان ثمره مستقبل مملوکه للغیر محرز نیست. این شجره‌ای که ملک غیر است، صغرای این که ثمره‌ای دارد که این غاصب از هنگام غصب شجره ضامن آن بشود و یا تصرفش در آن ثمره حرام باشد احراز نمیشه. بعد که ثمره پیدا کرد اون وقت احراز میشه. میگیم جناب آقای خویی طبق نظر شما در دراسات مهم تقارن المعلومین، نه تقارن العلمین. تقارن المعلومین که شد علمین اجمالیین منجز هستن. ما ولو سه ماه بعد از اون روزی که قطع کردیم شجره مملوکه غیر را، علم پیدا می کنیم که شجره الف میوه دارد، اما معلوم ما می شود زمان این ثمره از سه ماه قبل از روز غصب شجره. معلوم ما می شود حرمت تصرف در این ثمره از سه ماه قبل. پس باید طبق نظر دراسات این علم اجمالی رو منجز بدانید. بله فرض اینه. مرحوم آقای خویی در دراسات پذیرفت که زمان ثمره از روز غصب شجر است، نه متأخر از آن. ولو ثمره سه ماه بعد به وجود بیاید، اما زمانش از زمان غصب شجر است. ولذا طبق نظر ایشان در دراسات باید این علم اجمالی منجز باشه. بله طبق نظر مصباح الاصول ظاهراً حق با آی خویی است. اگر ما علم اجمالی متأخر زمانن را منجز ندانیم کما علیه مصباح الاصول، خب آی خویی درست می فرماید اون روزی که این غاصب غصب کرد و استیلا پیدا کرد بر این دو درخت که می داند یکی از اون دو ملک غیر است، علم نداشت به این که درخت الف بعدن میوه خواهد داد. ما در جلسه قبل می گفتیم زمان شجره متضمن زمان منافع آن هست و نظرمون هم به این بود که می گفتیم وجود تقدیری منفعت موضوع زمان هست، قابلیت العین للمنفعه موضوع زمان هست. ولذا اگر این غاصب به خاطر غصبش کاری بکند که این درخت میوه نده امسال. نامنه، چون موضوع زمان ثمره موجوده نیست، موضوع زمان قابلیت و شجره است للاثمار، ولو بالفعل میوه ندهد، اما چون قابلیت اثمار داشت و در ید قاصب این قابلیت تلف شد، قاصب ضامن هست. پس موضوع زمان قابلیت الشجره است للاثمار، و لذا می گفتیم یک حکم داریم، قاصب شجره ضامن شجره است، به ما لها من قابلیت المنفعه. ولیکن به نظر می رسه که این مطلب که مرحوم آقای صدر هم دیدم داره تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اشکال آقای خویی وارد میشه. خب من صغرای قابلیت این درخت الف را برای میوه دادن در روز غصب شجر احراز نکرده بودم. بله، موضوع زمان منافع قابلیت این است للمنفعه، ولیکن خب این زمان این منبسط بخواد بشه بر قابلیت العین للمنفعه، باید ببینیم این عین چه مقدار قابلیت داره. من وقتی اطلاع ندارم از قابلیت این درخت الف برای میوه دادن، احتمال میدم این درخت الف بار ور نباشد، درخت میوه نباشد. خب من علم ندارم به سعه زمان این عین نسبت به قابلیت آن برای میوه دادن. چه علم پیدا می کنم؟ وقتی که این درخت میوه میده. پس علم من به زمان من نسبت به قابلیت این درخت الف برای میوه دادن، این علم تفصیلی که نیست، علم اجمالی است که زمانا متأخره از اون علم اجمالی اول به زمان من نسبت به یکی از این دو درخت. من سه ماه بعد از غصب که می فهمم درخت الف قابلیت داشته است برای میوه دادن، چون تا میوه ندهد که من علم به قابلیت آن برای میوه دادن پیدا نمی کنم. سه ماه بعد علم پیدا کردم به این مطلب. ولو قابلیت آن برای میوه دادن از سه ماه قبل بود، اما من آن را نمی دانستم. پس من روز غصب علم اجمالی نداشتم به این که یا درخت بر و زامنم اگر او ملک غیر باشد، یا ضامن قابلیت درخت الف هستم برای میوه دادن، چون من علم ندارم به قابلیت درخت الف برای میوه دادن از روز غصب درخت. وجود تقدیری منفعت کافی است برای زمان، ولیکن من روز اول هم که غصب کردم یکی از این دو درخت را، اگر می دانستم درخت الف قابلیت دارد برای میوه دادن، بله علم اجمالی مقارن بود. علم اجمالی به این که یا ضامن قابلیت درخت الف هستم برای میوه دادن، یا ضامن عین درخت دوم هستم، این علم اجمالی مقارن بود با علم اجمالی به زمان احدى الشجرتین. اما فرض اینه که اون روز من علم نداشتم به قابلیت درخت الف برای میوه دادن در آینده. چه بگیم؟ موضوع زمان ثمره، وجود ثمره است در مستقبل به نحو شرط متأخر. چه بگیم؟ موضوعش وجود تقدیری ثمره است، یعنی قابلیت و شجرت للاثمار. خب من شک دارم در سقرایا، پس علم اجمالی تشکیل نمیشه. این که ما بگیم زمان عین متضمن زمان منافع العین هست، خب وقتی من علم ندارم به سعه منافع این عین، علم ندارم به سعه قابلیت های این درخت الف برای میوه دادن، پس علم فعلی به زمان ثمره ندارم. علم ندارم به سعه زمان درخت الف نسبت به قابلیت آن برای میوه دادن، چون علم به قابلیت آن برای میوه دادن ندارم. و فرض اینه، در این فرض اگر بگید کلام آقای خویی مطلقه شامل فرض علم به قابلیت درخت الف برای میوه دادن از روز اول میشه، میگیم خب اطلاقش رو تقیید میزنیم. جایی فرمایش آقای خویی در مصباح الاصول طبق مبنای خودش تأیید میشود که در روز غصب احد الشجرتین من علم ندارم به قابلیت درخت الف برای میوه دادن ولو در آینده. این مثل این میماند که شما میگید علم به زمان تقدیری دارم. علم به زمان تقدیری مثل علم به وجوب تقدیری است. من میدانم یا اکرام زید الان واجب است، یا اگر باران بیاید اکرام امر واجب می شود و من علم ندارم که باران می آید. خب علم اجمالی به حکم فعلی ندارم، این که موضوع تنجز نیست. از ریاضیات سال چهارم دبیرستانم سخت‌تر شد. من که نفهمیدم چه فرمودید. حالا باشه بعد. اما به نظر ما علم اجمالی متأخر منجده، ولی به شرط این که موقعی که علم پیدا می کنیم به میوه دادن درخت الف، درخت ب از محل ابتلا خارج نشده باشه. اگر درخت ب هنوز داخل در محل ابتلا هست، علم اجمالی منجز تشکیل میشه که یا هنوز ضامن درخت به هستم، یا ضامن میوه درخت الف هستم. ولی اگر درخت به هنگام علم به ثمره دادن درخت الف از محل ابتلا خارج شده، علم اجمالی منجز شکل نمیگیره. و همینطور نسبت به حرمت تطرف، اگر زمانی که درخت ب از محل ابتلا خارج شد من بفهمم درخت الف میوه دارد، خب علم اجمالی منجز به حرمت تطرف در این میوه پیدا نمی کنم. نفرمایید که آقا شما که میگفتید محرمات فعلیه هستند ولو قبل از وجود موضوع. پس حرمت تصرف در میوه های درخت مردم فعلی است ولو هنوز میوه نداده است. تا حالا اینجور میگفتید، استظهارتون هم این بود که تصرف در ملک غیر ظلم و عدوان است، ظلم حرام است، کما این که حرمت ظلم توقف بر وجود ظلم ندارد، توقف بر وجود موضوع ظلم هم ندارد. ظلم حرام است، تصرف در ملک غیر حرام است، ولو بالفعل ما ملک غیر نداشته باشیم. مگر اینجور نمی گفتید؟ پس یادتون رفت این حرفا؟ میگیم نه، یادمون نرفته. ما معتقدیم حرمت محرمات فعلی است ولو قبل از وجود موضوع آن، ولی به شرط این که تکلیف به غیر مقدور نباشد. وجود درخت غیر مقدور، وجود میوه برای درخت غیر مقدور برای من مکلف، فرق میکنه با ایجاد ملاقات با درهم نجس. و هر لازم من وقتی شاره به من میگه یحرم علیک شرب الملاقی للدرهم النجس، ولو ملاقی ندارد فعلا درهم نجس، ولی چون میتوانم هر لحظه یک آبی رو بیارم این درهم نجس رو در رو بیاندازم، خارج از تحت قدرت نیست، ولذا حرمت شرب ملاقی درهم نجس یا حرمت وضوع از ملاقی درهم نجس فعلیه است ولو قبل از تحقق ملاقات. ولی راجع به درخت که نمیشه اینو گفت. میوه درخت در اختیار من هست، مگر اگر این درخت قابلیت داشته باشه برای میوه دادن، خب میوه میده. اگه قابلیت نداشته باشه، مگه من میتونم از درختی که بلا ثمره است میوه نمیدهد میوه بچینم؟ حرمت تصرف در میوه های درخت علف در صورتی فعلی است که این درخت علف قابلیت داشته باشد برای میوه دادن و میوه بدهد در آینده. خب پس روز اول من علم ندارم به اینکه این درخت علف قابلیت برای میوه دادن دارد. اگر قابلیت نداشته باشه برای میوه دادن، خب انصراف داره دلیل حرمت تصرف در میوه های درخت مردم از این فرض. چرا؟ برای اینکه قادر بر اسیان نیستم. مولا به من بگه از میوه های درخت مردم اجتناب کنید، خب یحرم التصرف فی مال الغیر، یحرم الظلم و العدوان. خب اگر این درخت میوه خواهد داد در آینده، بله ما معتقدیم از روز اول حرمت تصرف در این میوه ها فعلی است، اثر هم داره این حرمت فعلیه، ولیکن و اگر این درخت علف اصلا میوه نمیدهد، خب نهی از تصرف در میوه های درخت شامل او نمیشه. کما اینکه ما قبلا گفتیم قدرت بر اسیان مثل قدرت بر امتثال شرط فعلیت تکلیفه. البته قدرت بر اسیان و امتثال در ظرف خود، در ظرف خودش، نمیخوایم بگیم سه ماه بعد اگر میوه میدهد از سه ماه قبل نمیتونه حرمت تصرف فعلی بشه. چرا؟ میتونه فعلی بشه. همون تصرف در میوه ها سه ماه بعد از همین الان حرامه، همون فعل آینده از همین الان حرامه، مثل واجب معلق. و ولی در صورتی که اصلا این درخت الف میوه نده، حرمت تصرفش شامل نمیشه، چون هیچگاه من قادر بر اسیان در این مورد نیستم، چون میوه ای نخواهد داد این درخت الف تا من بتوانم تصرف در این میوه ها بکنم. و یحرم التصرف فی ثمرت ملک الغیر شامل آن بشود. ولذا ما معتقدیم اون بیانی که به عنوان وجه ثالث نقل کردیم از مرحوم آقای صدر و پذیرفتیم در بحث ملاقی در اینجا نمیاد، و تنها همون علم اجمالی ثانی اینجا منجز است، که شرط تنجیزش هم این بود که موقع علم به تحقق میوه های درخت الف، درخت ب از محل ابتلا خارج نشده باشه تا بشه علم اجمالی ثانی تشکیل داد، و این علم اجمالی ثانی به نظر ما منجز خواهد بود. این راجع به این بحث. یک نکته هم عرض کنم که بحث ناقص نماند، و اون اینه که ظاهر کلمات اعلام راجع به خود درخت ها اینه که اگر یکی از این درخت ها که غاصب مستولی بر هر دو هست و می داند یکی از این دو ملک غیر است، استصحاب ملکیت غیرم لکلت شجرتین ما نداریم، فرض اینه، و الا اگر استصحاب بگوید که این درخت الف ملک غیر است، درخت ب ملک غیر است، که احتیاج به علم اجمالی نداریم، خود این استصحاب همه احکام ملک غیر را اثبات می کند. فقط علم اجمالی داریم که یکی از این دو درخت ملک غیر است و دیگری چه بسا مال مباح است یا ملک خود مکلف است. ظاهر کلمات اعلام اینه که واضح پیششون که اگر اتلاف کنه این غاصب یکی از این دو درخت را، ضامن آن خواهد بود به زمان بدل. ولی شبهه‌ای که هست اینه که آقا موضوع زمان مثل یا قیمت اتلاف مال غیر است و یا تلف مال غیر در ید غاصب، و این محرز نیست. شما از کجا می دانید که تلف شد مال غیر، اتلاف شد مال غیر؟ بله اگر علم اجمالی دوم تشکیل می دید بحث دیگریست، علم اجمالی دوم تشکیل می دهید که یا ما هنوز ضامن درخت دوم هستیم یا ضامن مس یا قیمت درخت اول که آن را اتلاف کردیم، ولی این علم اجمالی دوم به نظر آقایون که منجز نیست. اون زمانی که قبلا در حال وجود این دو درخت معلوم بالاجمال بود، اون زمان عین بود که از آن اصطلاحا تعبیر میکنند به زمان عهده، ولی بعد از اتلاف دیگه زمان عین ما نداریم، زمان مثل یا قیمت داریم که از آن تعبیر میشود به زمان ذمه. فرق زمان عهده و زمان ذمه چیه؟ ما در مسائل فقهی دو نوع زمان داریم. یک زمان که ضامن مسئول است، در مقابل یک شی، ولی بدهکار نیست. به این میگن زمان عهده. همین ضامن‌های امروز که شما وام میگیرید از رفیقتون میخواهید که ضامن شما بشود، این زمان عهده است، چون او بدهکار نمیشود به این مبلغ وام، متعهد است و مسئول است در مقابل این که شما ادا بکنید اقساط وام را. یا کفیل، کفیل متعهد است به احضار اون شخصی که کفیل او شده است، و الا بدهکار به چیزی نیست. این میشه زمان عهده. زمان ذمه اینه که بدهکار میشه ضامن، مثل زمان در کتاب الزمان، نقل و ذمتن الى ذمه. در فرق بین اجیر و عامل مزارع و مساقات گفتن اجیر بدهکار هست به عمل، در جایی که عمل به نحو کلی فی الذمه باشد اجیر بدهکار است به عمل، میشه زمان ذمه. ولی عامل مزارع و مساقات متعهد است به عمل، بدهکار عمل نیست، و لذا اگر عمل نکرد ضامن قیمت عملی که انجام نداده نیست، چون یک تعهدی داشت عمل نکرد. گاهی می شود زمان ذمه هست ولی زمان عهده نیست، مثل این که بدهکار قبل از حلول اجل، زمان ذمه داره بدهکار است اما متعهد نیست نسبت به اداء دین قبل از حلول اجل. زمان ذمه هست ولی زمان عهده نیست. خیلی جهان زمان عهده هست زمان ذمه نیست، مثل اون مثال هایی که زدیم، ضامن عقلایی، کفیل، عامل مزارعه و امثال ذلک. حالا شخصی که غاصب عین هست تا عین موجوده، زمانش زمان عهده است، بدهکار نیست به چیزی، مسئول است نسبت به این عین. اما بعد از تلف عین یک زمان آخری به وجود میاد به نام زمان ذمه، یعنی بدهکار میشه به مس یا قیمت آن عینه تلف شده، و این حکم جدیدی است. بله، اون زمان عهده عین موضوع است برای حکم تکلیفی وجوب رد العین. اما بعد از تلف عین زمان جدیدی به وجود میاد که موضوع میشه برای حکم تکلیفی جدید به اداء بدل. و شبهه اینه که آقا این حکم جدید قبلا معلومه به علم اجمالی نبود، اون علم اجمالی این بود که من ضامن یکی از این دو درختم به زمان عهده، نه زمان ذمه. من چه می دانستم که تلف می شود یکی از این دو درخت، یا اتلاف خواهم کرد یکی از این دو درخت را؟ اون روزی که تلف شد یا اتلاف شد شک می کنم در حکم جدید، و اون عبارت است از زمان ذمه این درخت تلف شده، و این میشه شک در حکم جدید و مجرای اصل براءت باشه. ولیکن این اشکال تمام نیست. برای اینکه اغلاءن زمان، زمان قاصب حکم واحده، تعلیق در ذات این حکمه. یعنی شارع به مجرد قصد میگه انت ضامن لهذه العین، همین زمان عین است که در فرض وجود عین اقتضا میکنه رد خود عین را، و بعد از تلف آن اقتضا میکنه رد بدل آن را. حکم جدید نیست به نظر عرفی، همون حکم سابق است با شکل جدید و به همون ملاک سابق. حکم سابق است با همون ملاک سابق، منتها عرض کردم ذات این حکم به زمان درش تعلیق است که اذا تلف فیجب علیک اداء بدله، اما این حکم از زمان غصب عین فعلی هست. ولذا اینجا این شبهه صحیح نیست که بگیم علم به زمان ذمه از روز اول ما نداشتیم. نه خیر، از روز اول علم اجمالی داشتیم به زمان قاصب نسبت به یکی از این دو درخت. حکم به زمان قاصب عرفاً و عقلاءاً به ملاک واحد مقتضی است نسبت به رد عین ما دامت موجودتن و رد بدل عین از باب این که تا عین موجود است هم مالیت عین قابل بازگشت است به مالک آن، هم خصوصیات عین، و بعد از تلف عین خصوصیت عین قابل بازگشت به مالک نیست، یبقا که مالیت عین را غاصب به مالک آن برگرداند با همون ملاکی که از اول منشأ حکم به زمان شد. و لذا این عرفاً حکم جدید نیست و منجز است به همون علم اجمالی سابق. ولو هنگامی که اتلاف کرد این درخت الف را، درخت ب از محل ابتلا خارج شده باشد، باز میگن تو ضامنه علم اجمالی به زمان داری نسبت به یکی از این دو درخت. معنای زمان این است که شارع از اول حکم کرده است به این که اگر این عین موجود است عین را برگردان، اگر عین تالف است بدل آن را برگردان. هذا تمام الکلام فی بحث الملاقی، یقع الکلام فی الاقل والاکثر الارتباطیین. امروز یک مختصری راجع به اصل بحث عرض کنم. ما از این به بعد چند تا بحث داریم، اقل و اکثر ارتباطی در اجزا. نمیدونیم نماز لا به شرط از سوره واجبه یا مع سوره. دوم، اقل و اکثر ارتباطی در شرائط. نمیدونیم نماز میت لا به شرط از وضو واجب است یا به شرط وضو. این اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و شرائط در مقابل اقل و اکثر استقلالی است، و فرقش با اقل و اکثر استقلالی این است که در اقل و اکثر استقلالی حکم انحلالی است، و اگر اکثر هم واجب باشد ولی ما اقل رو بیاریم نسبت به این اقل تکلیف امتثال شده. من نمیدونم صد هزار تومان به زید بده کارم یا 200,000 تومان. اگر 200,000 تومانم بده کارم، 100,000 تومان بدم، نسبت به او امتثال تکلیف کردم، چون تکلیف هر کدام مستقل از دیگری است، تکالیف انحلالیه هست نسبت به هر کدام. اما در اقل و اکثر ارتباطی اینطور نیست. اگر اکثر واجب باشد، یک تکلیف ارتباطی واحد و اکثر تعلق گرفته است که اتیان به اقل لا یکون امتثالاً للتکلیف ابدا. خب اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و شرایط، این بحث اول ماست. بعد بحث میشه در دوران امر بین مطلق و مشروط. نمیدونیم مولا گفته اعتق رقبتن یا گفته اعتق رقبتن مؤمنتن. فرق این بحث دوران هم بین مطلق و مشروط با بحث دوران هم بین اقل و اکثر این است که در اقل و اکثر ما اگر اکثر واجب باشه اقل رو انجام بدیم، بعض واجب رو انجام دادیم منتها. اگر زمینه می کردیم به این بعض واجب اون جزء زائد مشکوک را، بنابر وجوب اکثر می شد امتثال. ولیکن اگر زمیمه نکنیم اون جزء مشکوک را، بخشی از واجب را انجام دادیم، ولیکن چون واجب ارتباطی است امتثال نیست. برخلاف مطلق و مشروط، اگر عتق رقبه مؤمن واجب باشه ما بریم عتق رقبه کافر بکنیم، ما اونی که انجام دادیم بخشی از واجب نیست، مباینه با واجب است. اگر عتق رقبه مؤمن واجب باشه، عتق رقبه کافره مباینه با واجبه، نه بعض الواجب. بعد از بحث مطلق دوران ام بین مطلق و مشروط، بحث دوران ام بین تعیین و تأخیر عقلی است. مثل این که نمیدونیم مولا گفت اکرم العالم یا گفت اطعم العالم. عنوان اکرام و اطعام متباینه به لحاظ عنوان. نمیدونیم مولا متعلقه حکمش اکرام العالمه یا اطعام العالم. اینجا دوران الان بین المطلق و المشروط نیست، دوران الان بین عنوانین مختلفین هست. و بعد از آن دوران ام بین تعیین و تأخیر شرعی است. نمیدونیم مولا به ما گفت صم 60 یوماً یا گفت صم 60 یوماً او اطعم 60 مسکینا. این چند بحث جامع بین این چند بحث رو ببینیم چیست که محور این چند بحث هست. ما به اشتراک در این چند بحث رو پیدا کنیم چیست و ما به امتیاز اینها رو هم انشاءالله از بحث اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و شرایط پیدا کنیم، اون وقت راجع به اقل و اکثر بحث کنیم انشاءالله.